Seguridad.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. نگاهی خواهیم داشت بر مهمترین اخبار ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما رو همراهی بفرمایید. تا 7826-1035 و 30,035 پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو، تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو و سامانه پیامکی این شبکه. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در رویداد امروز این موضوعات رو در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهیم داد. بررسی جایگاه دموکراسی در آمریکا با توجه به رویکرد خشونت طلبانه علیه معترضین، بررسی احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا و بیانیه نمایندگان مجلس 11 و عوامل مؤثر در موفقیت این مجلس. خب، در اولین گفتگوی رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در آمریکا و به تعبیر دیگر بررسی جایگاه دموکراسی در آمریکا با توجه به رویکرد خشونت طلبانه‌ای که علیه معترضین اتخاذ شده. آقای دکتر مهدی خان‌علی‌زاده، تحلیلگر مسائل آمریکا و مسائل بین‌الملل با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام جناب حسینی، خدا قوت میگم به شما، در خدمتتون هستم.
در شما همچنین. رویکرد سران کاخ سفید رو نسبت به اعتراضات مدنی در آمریکا در روزهای اخیر شما چطور ارزیابی میکنید؟
بزرگوار. عرضم به خدمت، من قبل از شروع صحبتم این رو بگم خدمت مخاطبین عزیز و شنوندگان عزیز که ما نمیخوایم الان حرف سیاسی بزنیم، مثلا یه فحش سیاسی حالا چون آمریکا دشمن ماست بدیم. واقعا یه تعاملی اگر بکنن، یه بحثی میخوایم علمی بکنیم، نظرات سایر دوستان رو هم داشته باشیم. به نظرم این پژوهشی که روش انجام شده میتونه کمک کنه به فهم بهتر مسائلی که در جهان و حالا کشور آمریکا داره اتفاق میفته. خدمتتون عرض کنم، خب شاید متعجب میشیم وقتی واکنش مثلا مقامات کاخ سفید رو میبینیم به این اعتراضات. خب اعتراضات الان هم چند روزی هستش که تند شده و به درگیری در خیابان‌ها کشیده شده. لازمه یه بررسی تاریخی داشته باشیم. چیزی که تو ذهن اکثر ما ایرانی‌ها هست یه مفهومی تحت عنوان لغو بردهداریه که توی آمریکا اتفاق افتاده، حالا توسط رئیس جمهورشون ابراهام لینکلن این اتفاق افتاده، اما این دقیق نیست، حتی میشه گفت نادرسته. هیچ وقت لغو بردهداری در آمریکا اتفاق نیفتاده، بلکه ماجرایی که بود تغییر کاربری برده ها. این لفظ مناسبی نیست اما چون خودشون استفاده میکنن من در به کار میبرم، شنوندگان عزیز هم این رو توجه بکنن. ماجرا چی بود سر اون قضیه که حالا اصطلاحا لغو بردهداری اتفاق افتاد؟ ایالت‌های شمالی آمریکا صنعتی بودن، نیاز به کارگر داشتن، اما ایالت‌های جنوبی آمریکا کشاورزی بودن، نیاز به برده داشتن، که بتونن زمین هاشون استفاده کنن. اقدامی که آبراهام لینکلن انجام داد این نبود که بگه آقا ما به این نتیجه بعد از 100 سال بردهداری 200 سال بردهداری به این نتیجه رسیدیم که بردهداری فعل مذموم و بدیه، برای همین ما باید اینو برداشت از قانون اساسی اون حذف کنیم. این نبود، گفت ما باید حالا نحوه استفاده از برده ها رو تغییر بدیم. بر همین مبنا بود که آقا بردهداری به اون معناش حذف بشه، حالا برده ها بیان تو کارخونه های ایالات شمالی به عنوان کارگر کار بکنن. چرا من این رو تأکید دارم روش که باید تو ذهن ما تصحیح بشه؟ برای اینکه اگه الان میبینیم این اتفاقات میفته که حالا انشالله حتما تو سوالات بعدی شما هست در بایش هم میپردازیم، آیا این یه مورد تک مورد هستش توی ازاره که مثلا یه مأمور پلیس ممکنه اشتباه بکنه، یه مأمور پلیس بوده، اما چرا ما این رو اعتقاد نداریم؟ برای اینکه تو ذات آمریکا بردهداری و درجه سوم چهارم بودن سیاه‌پوستا وجود داره. بر همین مبناست که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور که الان نماد اون طبقه دیرینگرای آمریکاست، یعنی افرادی که دوست دارن آمریکا به اصطلاح خودشون به عظمت سابقش برگرده، میاد خیلی راحت میگه اگه این معترضین سیاه بیان داخل من سگهای وحشی رو رها میکنم به سمتشون، شلیک میکنم. چرا؟ ترامپ برخلاف چیزی که متاسفانه برخی از رسانه‌ها میگن یه فرد به معنای عامش دیوانه نیست، اتفاقا ترامپ نماد آمریکای واقعیه. اتفاقی که تو سالهای اخیر افتاده بود این که میخواستن اتفاقا آمریکای واقعی رو بپوشونن. با چی؟ با نمادین که یه رئیس جمهور سیاه‌پوست ما داشتیم، خواستن به زور غیر واقعی این هویت ذاتی آمریکا رو از بین ببرن. برای همین این صحبت‌هایی که از سوی مقامات سیاسی آمریکا مطرح میشه درباره اعتراضات اخیر چیز عجیبی نیست، بازگشت آمریکا به آمریکای واقعی هست.
یعنی این اعتراض ها رو هم شما متفاوت از قبل میبینید یا خیر؟
ببینید جنسش الان متفاوت هستش.
چرا متفاوت شده؟
بله، علتش اینه که این انباشت شده، یعنی از حدود 30 سال پیش تو تاریخ آمریکا بوده، 35 سال پیش که مثلا قانون گذاشتن که سیاه‌پوستان میتونن برن دانشگاه. من یه خود تاریخ رو شاید اشتباه کردم، 40-45 سال پیش اجازه دادن که سیاه‌پوستا وارد دانشگاه بشن. یکی از ایالت‌های معروف این کشور رئیس دانشگاه مرکزیش در ورودی دانشگاه رو کاهگل گرفت که سیاه‌پوستا وارد نشن. از این تاریخ با همه فعالیت‌های رسانه‌ای و اینهایی که کردن، اما تلاش کردن ظاهر قضیه رو بپوشونن. خدمتتون گفتم که حتی ما دیگه برده هامون شدن رئیس جمهور سیاه پوست داریم، این رو پیش بردن. اما در بدنه داخلی آمریکا این اتفاق نیفتاده. سال 2005 یا 2006 فیلمی که جایزه اسکار رو میگیره فیلم روایت نژادپرستی توی آمریکاست، فیلمی که همین یکی دو سال پیش کتاب سبز میگه تأکید میکنن. یعنی توی ما رسانه های آمریکا رو که رصد میکنیم میگیم که آقا خب همه برابرن و دیگه خبری از نژادپرستی نیست، اما ماهیت جامعه آمریکا نژادپرستی توش حتی تشدید هم شده. چرا؟ اون اوایل میگفتن خب حالا اب نداره کنار بیایم، شاید ما اشتباه میکردیم. الان با روی کار اومدن فردی مثل ترامپ این باور نهادینه شده که اصلا مشکل ضعف فعلی آمریکا همین افراد درجه دو هن. این نکته رو هم باید در نظر بگیریم. تعمیر نژادپرستی، این موقع میخواییم در مورد چند فرهنگی صحبت بکنیم، اون بحثش جای دیگه است، اما باید ببینیم آمریکا مسئلهش چند فرهنگی نیست، مسئلهش نژادپرستیه. الان یک ایرانی که میره مثلا ساکن آمریکا میشه، مگه مشکلی با سفیدها داره؟ مشکلی با اسپانیایی تبارها داره؟ مشکلی با مکزیکی ها داره؟ نه. مگه مثلا مکزیکی ها مشکلی با سیاه‌پوستا دارن؟ نه. حالا تو عادی عمومی تنها مشکلی که وجود داره مشکل سفیدها با اقلیت هاست، با مکزیکی هاست، با سیاه‌پوستا است، با هیسپانیک هاست، اسپانیایی تبار هاست، حتی با ایرانی هاست. اون قانون تراول بن که ترامپ اعمال کرد، یعنی ممنوعیت ورود مهاجرین از کشورهای خاص به آمریکا، بر همین مبناست. علت این که قائل هستیم که الان متفاوته، نه به این معناست که الان دیگه منتظریم فردا مثلا فروپاشی اتفاق بیفته، نه اینجوری نیست، اما حجم و گستردگی که اتفاق افتاده یه نوعی از وحدت دیگه بین سفید و سیاه علیه نژادپرستی رو نشون میده. این مسئله خیلی تأثیر میذاره روی قدرت آمریکا. من جمله بندیم رو اگر بخوام تموم بکنم تو این بخش، علت این که من قائل هستم الان متفاوته ابراز نگرانی های بین المللی نسبت به این ماجراست. یعنی همه کشورهای دنیا دیگه به اتفاق، یعنی متفق القول اعلام میکنن کشور آمریکا و دولت آمریکا یک دولت نژادپرسته. این گام خیلی گام رو به جلوی برای تضعیف قدرت نرم آمریکا. یعنی آمریکا دیگه اگه فردا بیاد یک بیانیه درباره نژادپرستی در یک کشوری بده، علامت سوال‌های خیلی زیادی درباره‌اش هست. بهترین واکنشی که من تو این ایام دیدم از سوی وزیر خارجه کشورمون بود، جناب آقای ظریف اومدن اون بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا درباره مثلا اعتراضات تو ایران منتشر کرده بودن، فقط اسم ایران و آمریکا رو عوض کردن، گفتن نگاه کنید الان کی شایسته تره که کشورش مورد اعتراض درباره اعتراضات و تبعیض نژادپرستی قرار بگیره.
پس آقای خانعلی‌زاده با این توضیح و این تاریخچه‌ای که بیان کردید، میتونیم بگیم که یک سابقه طولانی داشته و اینطور نیستش که الان بگیم در شرایط فعلی دموکراسی در آمریکا با افت مواجه شده. پیش از این هم بوده، یک سرپوشی گذاشته شده بود یا یک نقابی بوده که الان نقاب برداشته شده.
ضمن تایید حرف شما، من خود دقیق‌تر اگر بگم، تأسیس آمریکا بر مبنای اون دیکتاتوری اروپایی بود، یعنی اروپایی‌هایی که خسته شده بودن از ساختار قدرت در اروپا و انتقال پیدا کردن اومدن تو آمریکا، اومدن یه جامعه نو مثلا بنیان بذارن. اون ابتدا فکر می‌کردن که دموکراسی تام و آزادی تمام هم مفیده هم میتونن محققش بکنن. مثلا شاید اون قانون اساسی اولیه‌ای که نوشته شد یا حتی اقدامات اولیه‌ای که انجام شد برای این مبنا بود، اما خیلی زود، همون یکی دو سال چند سال بعدش، متوجه شدن که نه این کار شدنیه و نه امکان پذیر هست. و از این که گذشت، آیزنهاور حدود 70 سال پیش رئیس جمهور آمریکا رسما از این دیگه صحبت رئیس جمهور آمریکا، صحبت من خانعلی‌زاده، شمای آقای حسینی یا دوستان دیگه تو جای دیگه نیست، رئیس جمهور آمریکا آقای آیزنهاور گفتش پایان دموکراسی در آمریکا رو من اعلام میکنم. از مجتمع‌های پیچیده صنعتی نظامی صحبت کرد، گفت دیگه دموکراسی وجود نداره. چرا؟ حاکمان آمریکا به این نتیجه رسیدن نه دموکراسی برای تامین منافعشون مفید هست و نه امکان پذیره. ساختار انتخابات آمریکا رو دیگه اکثر شنوندگان خوب رادیو گفتگو فرهیخته هستن، اطلاع دارن، خودشون هم میگن دموکراتیک نیست، بر مبنای دموکراسی نیست. دموکراسی خیلی ساده است، مردم رأی میدن، هر کی بیشتر رأی آورد رئیس جمهور میشه، رهبر میشه، انتخاب میکنن، مسئول میشه، مقام مسئول میشه. چنین روندی توی آمریکا اساسا نیست به دلیل اون ذات پیچیدگی که وجود داره. پس در تایید حرف شما و تکمیل حرف شما، من این جمله رو بگم که آمریکا سالهاست دیگه دموکراسی نیست و این چیزی نیستش که خودشون هم ندونن، خودشون هم اعلامش میکنن و حتی فراتر از اون میان جلوتر، میگن نه، ما مردممون همین سیستم کارآمدی که الان به ظاهر داریم رو میخوان، ادعاشون هست. یعنی در واکنش به یه منتقد میگه شما دموکراسی نیستیم، میگن بله ما دموکراسی نیستیم اما کارآمدیم. همین نزایای اخیر نشون میده که نه تنها دموکراسی نیستن بلکه حتی کارآمد هم نیست.
در بخش قبل که ازتون پرسیدم چرا با این حجم اعتراض مواجه شدیم، اشاره داشتید که یک خشم فروخته بوده که از دهه های قبل تقریبا شاهدش بودیم. چی باعث شد که این زخم سرباز کنه؟
ببینید، روند جریان نژادپرستی تو آمریکا همیشه رو به زیاد شدن بوده. دولت اوباما که روی کار اومد، باراک اوباما، یه انتظاری بود که خب این شخصیتی که خودش اقلیت بوده، سالها تحت فشار بوده، سیاه‌پوست هست، بتونه شرایط مناسبی رو فراهم بکنه، که این اتفاق نیفتاد. یه سرخوردگی گسترده بین جامعه اقلیت و شهروندان سیاه‌پوست آمریکا ایجاد شد. حضور دونالد ترامپ هم تو کاخ سفید که خب وضعاً یک انسان نژادپرست و قائل به برتری سفید و سیاه و سایر اقلیت‌ها هست، این رو دامن زد. یه نکته هم ما نباید فراموش بکنیم، علت این که الان برخی از رسانه‌های آمریکایی بیشتر می‌پردازن به این ماجرا و حتی آب و تابش رو بیشتر میدن، دعواهای سیاسی داخل آمریکاست. ما شبیه همین ماجرا رو در دوران اوباما هم داشتیم. مایکل براون یه جوان آمریکایی 17-18 ساله بود که در شهر فرگوسن به ضرب گلوله پلیس کشته شد و از دست رفت. همون موقع هم اعتراضات گسترده‌ای شد، رسانه‌ها پرداختن، اما اون موقع چون دولت دست دموکرات‌ها بود، رسانه‌های دموکرات که خب تأثیر بیشتری هم دارن تو فضای سیاسی آمریکا، سعی کردن مدیریت کنن و کمتر بپردازن. الان چون نزدیک انتخابات آمریکا، سال آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار میشه، الان رسانه‌های منتسب به طیف دموکرات بیشتر میپردازن به این مسئله و بیشتر آب و تابش میدن. برای همین هم هست، البته حتی اگر همین رصد کرده باشید فضای مجازی رو، همین دیروز وقتی آقای دکتر ظریف یه توییتی زدن درباره ماجرای آمریکا، یکی از چهره‌های سرشناس اندیشمند سیاست آمریکایی با اینکه خیلی مخالف ترامپ بوده دو طرفه اومد گفتش که مثلا کشور خودمون رو به شما ارتباطی نداره. یعنی اینو نباید در نظر داشته باشیم که مثلا دارن دموکرات جوری فعالیت میکنن که علیه کشور خودشون باشه. نه، اونها اون طراحی که صورت گرفته حواسشون هستش تا جایی که بتونن مدیریت کنن و حتی دامن بزنن به خشنتر شدن درگیری ها که بتونن از این طریق مردم و افکار عمومی رو علیه معترضین تجمیع و بهشون وحدت بدن.
جدای از این نکته‌ای که اشاره کردید که رقبای انتخاباتی ترامپ تلاش میکنن که این اعتراضات رو پررنگ‌تر جلوه بدن، اساساً این شرایطی که الان در آمریکا حاکم شده و خب در ساعات اخیر هم شاهد بودیم که حکومت نظامی هم در واشنگتن اعمال شده، چه تأثیری در تحولات انتخاباتی خواهد گذاشت؟
قطعاً یک ضربه جدی برای طیف جمهوری‌خواه و شخص دونالد ترامپ خواهد بود، مخصوصا اینکه خیلی جالبه شما مراسم اسکار امسال رو اگر تماشا بکنید، امسال گذشته رو توش حتی اشاره میکنم به یکی از بازیگران سیاه‌پوست هالیوود، میگه این مثلا 3 تا جایزه اسکار داره، اما این چه تأثیری داره وقتی یه پلیس بگیره؟ میگه هیچی، بازم باید فوش بخوره و کتک بخوره و مشت بخوره. یعنی این نماد ذاتی بودن و بنیادین بودن نژادپرستی هستش. چیزی که من بررسی کرده بودم و یه برنامه آینده پژوهی داشتم، اوضاع ترامپ برای مجددن انتخاب شدن همینجوریش در آمریکا خراب بود. یعنی وضعیت اقتصادی آمریکا به هم ریخته بود، وضعیت سیاسی و قدرت مختلفش رو به ضعف بود و اوضاع خوبی نداشت ترامپ. هم ماجرای کرونا، هم ماجرای درگیری های اخیر و اعتراضاتی که به نجات ترسی شد، وضعیت ترامپ رو وخیم‌تر کرد و حتی سوء استفاده‌ای که الان دموکرات‌ها دارن از این قضیه می‌کنن. بر همین مبناست شرایط الان برای دموکرات‌ها مناسب‌تره، اما این رو نباید فراموش کنیم که همون تجربه فرگوسن و تجربه‌های قبلی نشون داده اتفاقا جمهوری‌خواه‌ها عیان‌تر بیان می‌کنن، یعنی نژادپرست‌هایی هستن که می‌گویند ما نژادپرستیم، اما دموکرات‌ها نژادپرست‌هایی هستن که میگن ما مخالف نژادپرستی هستیم. بنابراین حتی روی کار اومدن دموکرات ها نه وضعیت خود آمریکا رو بهبود میبخشه، نه میتونه تو سیاست خارجی کمکی به کشورهای دیگه مثل کشور ما بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات کامل و جامعتون آقای خان علیزاده.
ارادت دارم،
درود بر شما، درود بر شما،
زنده باشید، خدا نگهدار.
در باره آخرین تحولات در آمریکا گفتگو داشتم با دکتر مهدی خان علیزاده، تحلیلگر مسائل آمریکا و بین الملل. دوازده و 18 دقیقه است، همچنان با ما همراه باشید با مجله خبری تحلیلی رویداد. با سخنگویان اینجا ایران، تهران، استودیو پخش رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. رادیو گفتگو در راستای رسالت اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمان‌های مختلف اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاه‌های اجرایی می‌نماید و بخش با سخنگویان رو در برنامه رویداد راه اندازی کرده که امروز و در این بخش میزبان جناب محمدعلی اصفهانی هستیم. سخنگوی سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران آقای اصفهانی، سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزی و همکاران و محترمتون و عزیزان و شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای اصفهانی. یک مرور سریع داشته باشیم نسبت به اونچه که در سازمان تعزیرات میگذره، به روند فعالیت ها و چگونگی ورود سازمان تعزیرات به مسائل و مشکلات و اتفاقاتی که در جامعه میفته چگونه است؟ در کدام حوزه ها سازمان تعزیرات وارد میشه؟ فقط مسائل اقتصادی رو به ورود پیدا میکنه؟ نه، به سایر حوزه هم هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حضرت علی و مشیران و سایر متصدیان این برنامه و همطور از زان شنونده که به این موضوع مهم پرداخته شده. ببینید، سازمان تعدیلات هدف از تأسیسش و یا تشکیلش این بود که برخی از مباحثی که ماهیتاً قضایی هست و نیاز به مراجعه افراد به محاکم رو داره، ولی ممکنه که اگر به محاکم بخوام مراجعه بکنن زمان بر باشه و اطاله دادرسی صورت بگیره، از طرفی تعیین تکلیف اونها تعجیلی هست و عمدتاً مباحث مربوط به معیشت و امثال اینها هست، به اضافه اینکه دولت بتونه یک اهرمی در اختیار داشته باشه که برای نظارت بر بازار و کنترل بازار بتونه ازش بهره ببره. سازمان تعدیلات حکومتی با این نیت و با این هدف تشکیل شد و خب از اون زمانی که تشکیل شده تا الان تقریبا در مقاطع مختلف و حساس سالهای بعد از تأسیس انجام وظیفه کرده و سعی کرده که به عنوان یک مرجع شبه دادرسی وظیفه خودش رو عمل بکنه. در بحث این که در کدام حوزه ها فعالیت میکنه، ما سه تا حوزه فعالیتی داریم. یکی بحث کالا و خدمات هست که هر کالایی در کشور عرضه بشه، اما از کالای اساسی یا غیر اساسی، و هر خدمتی که به مردم بشه، چه خدمات مثلا تعمیرات و همسال اینها، چه خدمات های اجتماعی و سایر خدماتی که تو اون مقوله می گنجه، اینها تماما مشمول نظارت سازمان تعدیلات هست، از حیث کیفیت کالا، از حیث کیفیت خدمات، همینطور قیمت و اون مبلغی که بابتش دریافت میشه. یه بخشی از اینها مربوط به یا بخش دیگری از خدمات ما و اون صلاحیت ذاتی ما در بحث پرونده های قاچاق کالا و ارز هست که تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا و قاچاق ارز به جز سه مورد که در صلاحیت قوه قضاییه هست، بقیهش تماما در صلاحیت سازمان تعدیلات حکومتی هست. و حیطه آخر، حیطه پرونده های ویژه بهداشت درمان، دارو و امثال این هاست که در اونجا مباحث تعرفه ها، چه تعرفه های پزشکی در مطب ها، چه تعرفه های پزشکی در بیمارستان ها، بحث هتلینگ، بحث استفاده از کالاهایی که برای درمان از مردم به مردم ارائه میشه یا در بدن مردم کاشته میشه و استفاده میشه گرفته، تا عرض کنم که این که آیا پرونده بهداشتی دارن، آیا پرونده فعالیت دارن، آیا در حیطه پزشکی اجازه فعالیت دارن و امثال اینها. تمام اینها مواردی است که در حیطه کاری ماست. بسیار حیطه گسترده است و میشه اینطور گفت که هر جایی که شنوندگان عزیز تشریف دارن، اگر چشم بگردونن، هر چی که به نظرشون آمد و به چشمشون آمد در حیطه کاری ما هست، از گل و گیاه و کف و سقف و خوراک و پوشاک گرفته تا بهداشت و درمان و قاچاق و امثال اینها، اینها چند تا مبحث رو ما در این خصوص بررسی میکنیم. یکی بحث گران فروشی، یکی بحث کم فروشی، یکی بحث تقلب و احتکار و امثال اینها که حالا اگر لازم بود بازم ریستر خواهم گفت که چه خدمتایی رو ما بیتونیم به برنامه عزیزمون ارائه بکنیم.
حتما خواهیم پرداخت. یعنی همون محور اولی که بیان کردید، کالا و خدمات، هر نوع مشکلی رو هموطنان اگر که در دریافت خدمات، در خرید کالاها داشته باشن، میتونن که از طریق سازمان تعدیلات حقوق خودشون رو پیگیری کنن، درسته؟
بله. ببینید، مباحث مثل گران فروشی یا کم فروشی یا ارائه کالای تقلبی، اینها مباحثی است که در کالاها ما ورود میکنیم. اگر احتکار و عدم عرضه و الزام به خرید، حتی مصداق هایی که مثلا تو همین ایام کرونایی هم متاسفانه شاهد بودیم، مثلا افراد مراجعه میکردن به داروخونه برای دریافت ماسک، میگفتن اگر ماسک بخوای ببری مثلا فرض کنم چند تا کالای دیگه هم مثل شامپو مثل کرم همسایی اینها را باید ببری. این الزام به خرید مردم خودش تخلفی است که در حیطه کاری ماست و طبیعتا عدم عرضه کالا، چون خیلی از داروخونه ها را ما داشتیم که متاسفانه کالا داشتن، ماسک داشتن، مواد ضد عفونی داشتن، دستکش داشتن ولی به مردم نمیدادن، اینا تخلف عدم عرضه است. و خب گران فروشی هم که متاسفانه داشتیم تو همین قضایا.
خب اینکه قرشاد که بیشتر در مورد جزئیات خدماتی که سازمان تجارت ارائه میده بفرمایید، در چند محور تعریف شده این خدمات؟
ببینید خدمات عرض کردم یه وقت ببینید خدمات تعمیراتی است، مثلا هر نوع تعمیرگاهی مثل تعمیرگاه اتومبیل، تعمیرگاه لوازم خانگی، تعمیرگاه عرض کنم که حالا وسایل و امکاناتی که در اختیار مردم هست، اما سنگین و سبک و امثال اینها، یه بخشی از خدمات دیگر است، مثلا آرایشگاه ها، تمام آرایشگاه های مردانه زنانه اینها از حیث نظارتی در حیطه کاری ما هست. برخی خدمات دیگر هم مثل همین کسانی که کالا جابجا میکنن برای افراد، یا فرض فرمایید که بحث مهد کودک ها، بحث مراکز آموزشی، بحث سرویس های مدارس، اینا تماما تو بحث خدمات و عرضه خدمت یا عرضه کالا در حیطه کاری ما هست که ما بررسی میکنیم.
نوع ورود سازمان تجارت چگونه است؟ حتما یک هموطن، یک شهروندی باید که به شما مراجعه کنه، طرح شکایتی داشته باشه تا شما وارد بشید، یا نه خودتون هم رصدها و ارزیابی‌های رو دارید و ورود پیدا میکنید؟
بله، ببینید سبک یا سیستم رسیدگی ما به این سبک هست که از چند طریق ممکنه که ما الزام به رسیدگی داشته باشیم. یکی این که سامانه ای داریم تحت عنوان سامانه 135 ما که مردم باش تماس میگیرن یا پورتال تنظیم میکنن اونجا و این دریافت میشه، ارجاع میشه به یک شعبه برای رسیدگی و رسیدگی میکنن که اون هم در دو بخش ممکنه یا در دو نوع صورت بگیره. یکی بحث یا بخش شکایات مردمی است که طرف از فروشنده، از ارائه کننده خدمتی شاکی هست، به ما اعلام میکنه اسم و مشخصات و آدرس خودش و اون طرف مقابل رو به ما اعلام میکنه، شعبه ما این رو احضار میکنه، رسیدگی میکنه و تصمیم گیری میکنه. یه بخشش مربوط به گزارش های مردمی است، طرف میبینه اینجا گران فروشی داره میشه، یا احتکار شده، یا کم فروشی میشه، یا تقلب میشه، این رو نمیخواد ما مطلع باشیم یا کسی مطلع بشه که کی این رو گزارش میده. بدون درج مشخصات خودش، مشخصات متخلف رو به ما اعلام میکنه در اون سامانه، ما بررسی میکنیم. یک بخش از یا یک نوع از اعلام شکایت ها و گزارش هاست. بخش دیگریش بازرسین اتاق اصناف و بازرسین سازمان صنعت معدن تجارت هستن که اینها به صورت رندوم برخی از فروشگاه ها و مراکز خدماتی رو مراجعه میکنن و تخلفاتی که اونجا مشاهده میکنن به ما اعلام میکنن، ما شروع به رسیدگی میکنیم. بخشی از کار ما از طریق مراجعه مردمی هست که اگر مکتوب به ما، چه از طریق پست یا چه حضوری، به ما مراجعه بکنن و اعلام بکنن تخلفی رو، ما ورود میکنیم. و یه بخش دیگریش هم حضور گشت‌های مشترک ما هست که معمولا متأثر از اون گزارش‌های مردمی و پورتال‌ها و مثلا گزارش‌های بازرسین هست که به ما اعلام میشه. گشت مشترک ما که متشکل از رئیس یک شعبه تعدیلات به همراه سایر مجموعش و کارشناسان مرتبط با این کار که ممکن است سازمان صنعت معدن تجارت باشن، از جهات کشاورزی باشن، از دامپزشکی باشن، از دانشگاه علوم پزشکی باشه، سازمان استاندارد و امثال اینها به اتفاق مراجعه میکنن به محل وقوع تخلف، همونجا موضوع رو رسیدگی میکنن و رأی صادر میکنن. اگر اعتراضی نبود و امکان اجراش بود